إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. درس فنجا وچارم در سلسلة تفسير آيات فنجا ويك إلى فنجا وچار سورة نور جريان وإدامة دارت، وموضوع إن درس امروز ادامه موضع‌گیری مؤمنان و منافقان در برابر داوری و قضاوت شریعت. در برای قضاوت شرعی مؤمنان یا داوری مؤمنان، موقف اونها و موقف منافقان در مقال من ذکر کردم، اما در این بخش چونکه موقف و موضع‌گیری دو فرقه و دو گروهی، گروه مؤمنان و گروه منافقان، موقف منافقان را در برابر قضاوت شرعی در درس گذشته ارائه کردم و تفصیل دادم، و در این بخش برنامه یا درس موضع‌گیری مؤمنان را به صورت تفصیلی و به صورت واضح بیان میکنند. در این باره الله متعال فرمود: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون. الله متعال فرمات: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. مؤمنان الراستين هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنها داوری صورت گیرد یا قضاوت کند، مؤمنان موقفشان و موضعشان و موضع‌گیریشان این است: ان یقولوا سمعنا و اطعنا اولئک هم المفلحون. موقف مسلمانان و سخنانشان در برابر این قضاوت شرعی و در برابر این داوری شریعت تنها این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم. اینها هم رستگاران، اولئک هم المفلحون، و اینها هستند رستگاران. اینها مؤمنان راستینند که ایمان و اعمالشان در صداقت با هم موافق و برابرند. اعمالشان موافق ایمان قلبیشان و ایمان قلبیشان اعمالشان را تصدیق میکند، با هم برابر و یکسان هستند. وقتی که به خاطر داوری میان آنها به سوی خدا و رسولش فراخوانده شوند یا اونها را آواز داده شود که بیاییم به طرف قضاوت الهی و قضاوت رسول گرامی علیه الصلاه و السلام، بدون در نظر داشت این که داوری با خواستهایشان موافق باشد یا مخالف، آنها پاسخ مثبت می دهند و می گویند شنیدیم و فرمان بودیم. و اینا فکر نمی کنند اصلا که این قضاوت در مصلحت ماست یا در نقصان و مضرت ما، چون که مؤمن اصلا تسلیم به قضاوت شرعی که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت می گیرد. اینا آمنا و سلمنا می گویند و میگوین سمعنا و اطعنا، شنیدیم و فرمان بردیم، فرمان برداری میکنیم. اینا چون و چرا و یا سوالات و اعتراضات برایشان برای خودشان اجازه نمیدهند که با چون و چرا و یا سوالات یا اعتراضات مطرح کنند، چونکه ایمانشان اجازه نمیدهد که اینها در برابر قضاوت شرعی یا داوری شریعت اینها جوابگیری بکنن یا موضع‌گیری بکنن. اصلا اینا موضع‌گیری نمی‌کنن، بلکه موقفشان و موضع‌گیریشان تنها تسلیم و فرمان الهی است. یعنی حکم خدا و پیامبرش را اونا میگن شنیدیم و ندای فراخان را پذیرفتیم، قبول کردیم و به طور کامل اطاعت میکنیم و هیچ مشکلی نداریم و نه در برابر پذیرفتن یا قبول کردن حکم شرعی ناراحت است، بلکه با قلب خاشع و راضی اونا از این حکم شرعی استقبال میکنیم. به طور مثال اگر ما ببینیم به طرف معاهد اسلامی و به طرف او خانمی که از او زنا صادر شد و معاهد اسلامی رضی الله عنه زنا صادر شد، اونا نزد پیامبر گرامی اسلام آمدن و گفتن که یا رسول الله از من چنین جنایت صادر شدن و میخوام که مرا پاک بکنید. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام حد شرعی را بالایشان نافذ کردند. یه تقاضای ایمانی که و اونها را بیقرار ساخت، بعد از اینکه این جنایت را مرتکب شد نزد پیامبر گرامی آمد گفت که یا رسول الله من زنا کردم. پیامبر علیه السلام گفت که شاید زنا نکرده، تماس جنسی صورت گرفته باشد یا بوسه. گفت که نخیر، تو من زنا کردم. بار سوم، بار چهارم. سپس پیامبر علیه السلام برای صحابه حکم داد که ایره ببرینو سنگسار بکنیم. ایره گفته میشه تسلیم در برابر احکام الهی. او قصه ای دلکه که از زنا صادر شده بود پیش پیامبر علیه السلام می آید میگوید یا رسول الله از من چنین گناهی صادر شد و ما را پاک بکنه از گناه. و در حالی که حمل داشت پیامبر علیه السلام میگوید که برو بعد از وضع حمل بیه. بعد از اینکه وضع حمل می شود بچه پیدا می شود، بعد از او بچه خدا برداشتن نزد پیامبر علیه السلام می آید و می گوید یا رسول الله اقیم علیه الحد، بالای ما حد الهی را قائم بکن. پیامبر علیه السلام یک طفلت بسیار کوچک است و نیاز به شیر دارد، برو ایره شیر بده و زمانی که قابل نان خوردن شود بعد از او بیا. بعد از دو سال شیر دادن دوباره بچه خدا برداشته می آید و در دست بچهش یک قطعه از نان است که می خورد. اولا پیامبر علیه السلام می گوید که حالی از شیر جدا شده و قابل حدیث که نان خورده می تواند، لذا حد الهی را بالای ما قائم. ایست موقف مسلمان ها و موضع‌گیری مسلمان ها در برابر داوری شریعت. مسلمان ها همجی نیستن، یعنی مسلمان ها ایتو مردم های جذباتی نیستن که در برابر احکام شرعی از اعتراضات و سوالات و یا از چون و چرا کار بگیرن. فقط آمنا و سلم. کاش الله متعال ما مسلمان ها را هم چنین مسلمان های صدر اول یا همچه مسلمان هایی که بودن در زمانه پیامبر و بعد در زمانه پیامبر در زمانه صحابه بودن، همچه مسلمان ها میساد و من توفیق میداد الله متعال تا در نقش قدم اونها ما روان میشون. الله متعال گفت اولایی که هم المفلحون، یقینا این گروهی که موقفشان تنها آمنا و سلمنا و اطعنا هستا، ایمان آوردیم و پذیرفتیم و اطاعت کردیم، فرمان بردیم و هیچ احساس ناراحتی و احساس خستگی در برابر حکم شرعی ندارند. الله متعال گفت و اولئک که هم المفلحون، اینها هستند رستگاران. مفلحون فلاح گفته میشه فوز، یعنی کامیابی، یعنی فوز به معنای پیروزی و رسیدن به هدف توأم با سلامتی، یعنی با صحت و سلامت کسی به هدف خود میرسد یا پیروز میشود، این را گفته میشود فلاح. اولای که هم المفلحون، الله متعال با تأکیدات اولای که هم المفلحون، الف لام هم اولای که، اشارات، ضمایر، معرفه، همه اینا دلالت میکند که اینا رستگاران یا کسانی که به هدف خود پیروز شدن، کامیاب شدن و با سلامتی، هیچ در این راه پیروزی اینا تکلیفی ندیده. ای به این تعبیر قرآنی، قرآن چنین تعبیر میکند، این تعبیر کنایه از جنت بودن اونها است. اینها جنتی هاست. قسمی که در آیت 185 سوره آل عمران الله متعال میفرماید فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، کسی که از آتش و دوزخ او را دور کرده شود و او را در جنت داخل کرده شود فقط فاز، یقینا او پیروز شده و کامیاب است. فلا یفتح و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا یک فریب، یک غرور فریبکاری است و تیر میشه چند روز است، یک زندگی موقت. زندگی جاودانه و ابدی و دائمی که انسان به او نائل شود و به او برسد، و زندگی دار البقا است، زندگی آخرت است. ما در دنیا به خاطر هدینه اومدیم که ما دنیای خدا همیشه براحت و با آسایش و تیر بکنیم، از آخرت خود غافل باشیم، بلکه دنیا مزرعه للآخره، دنیا یک جای کشتزار است برای تیاری آخرت، که ثواب، اجر و ثواب و پاداش و همه نیکی ها را انجام میدهد انسان تا اینکه آخرت از بهتر و خوبتر باشد. از خاطر در آیت بعدی، یعنی آیت 52 سوره نور، الله متعال میفرماید که موقف اینها، موقف یعنی مؤمنان چیست؟ و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، و هر کس از خدا و پیغمبرش پیروی کند، و من یطع الله و رسوله و هر کس از خدا و پیغمبرش پیروی کند و یخش الله و از خدا بترسد و یتقه و از مخالفت فرمان او بپرهید، تقوی اختیار بکند، فاولای که هم الفائدون، این چنین کسانی هستند رستگاران کامیاب. پیشتر گفت که اولای که هم المفلحون و در اینجا گفت که اولای که هم الفائدون. فائز و فلاح، کامیابی یا رسیدن به هدف و پیروز شدن به هدف، این کامیابی که توأم با سلامتی، این یک کامیابی نهایی و آخرین است که انسان دوباره در برابر این کامیابی احساس خستگی نمی‌کند. اگر شخص خداوند، یعنی کسی خداوند را مطابق شریعت، یعنی دین مبین اسلام، و در روشنایی دین مبین اسلام الله متعال را عبادت نکند، مطابق شریعت عبادات و طاعت خود را انجام ندهد، هرگز از آن پذیرفته نمی شود. زمان عبادت و طاعت از بندگان خود می پذیرد که عبادت و طاعت ما بندگان موافق و مطابق دین مبین اسلام باشد. ما همیشه در درسهای خود به یه زیاده تمرکز میکنیم که ما الله متعال در قرآن و در سنت در هیچ جای، ما بطور یک چیلنج میگویم، در هیچ جای قرآن کریم و در هیچ جای حدیث، در هیچ حدیثی نه از کم از مقدار عمل پرسان نکرده که تو چقدر عمل میکنی، شب و روز چقدر نماز میخوانی، نوافل 50 رکعت میخوانی یا 100 رکعت میخوانی، عادی پرسان نمیکنه، بلکه سوال از کیفیت عمل که آیا عمل تو مطابق دین مبین اسلام یا مطابق ضوابط و اصول شریعت هست یا نیست. اگر ما عمل زیادی را انجام بدیم ولی مطابق اصول و ضوابط شریعت نباشد، پس این عمل ما کدام فایده ای ندارد و الله متعال هرگز ای را نمیپذیرد، پذیرفته نمیشود. مکان بودباش این عاملی کسی که این کارها را انجام داده ولی با موافقت اصول و ضوابط شرعی نبود عملش، مکان بودباش این شخص جهنم است. از خاطر الله متعال میفرماید مائده، سوره مائده، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، و کسی که غیر از اسلام، غیر از طریق اسلامی دین دیگری را یا طریقه دیگری را اختیار میکند یا تلاش میکند، فلن یقبل منه، پس هرگز از او پذیرفته نمیشه، یه عمل از او پذیرفته نمیشه، فلن یقبل منه، پس نتیجه این عمل چیست؟ و هو فی الاخره من الخاسرین، و او در آخرت از جمله زیانکاران است، خسرانی ها و جهنمی ها است، در تاوان است. از خاطر ما درباره یعنی درباره عمل خود، عمل نیک خود، عبادات است، طاعات است، صدقات است، خیرات است، یا احترام و تعظیم و آداب است، تلاوت است، هر چیزی که باشد کارای نیکی، ما بازم تاکید میکنیم که متوجه باشیم مطابق و موافق شریعت یا مطابق دین مبین اسلام باشد، با اصول و ضوابط شرعی برابر باشد. نشود که ما کارهای نیکو با گمان خود بسیار زیادی انجام بدیم ولی نتیجه برای خسران، و هو فی الاخره من الخاسرین. برادران و خواهران عزیز، ما همیشه کوشش میکنیم چیزی صاف و ستره پاک در خدمت شما پیش بکنم، نه اینکه از خواب و از خواب مردم، از هوا و هوس مردم، از خواهشات مردم، از گمانهای مردم، یا اینکه از اجتهادات و استنباطات هر کس ما در اینجا پیش میکنیم، و برایتان این را هم وعده میکنم که هر علوم شریعت بخش هایی دارد، بخش فقه، بخش حدیث، بخش تفسیر، بخش تاریخ، بخش سیرت و بخش عقیده و غیره، یعنی بخش های مختلفی دارد. یک شخص نمیتواند در هر بخش او ماهر و متخصص او بخش باشد، همه بخش ها باشد. گاهی میباشد انسان در یک دو بخش مهارت پیدا میکند، اگر مفصل است او فقیه نیست، اگر فقیه است او مفصل نیست، و گاهی میباشد که فقیه است و محدث نیست. باید ما هر علم از راستای اهل علم بگیریم، ما فقه از فقها بگیریم، حدیث را از محدثین بگیریم، را از معرخین بگیریم و اهل مجرد و غیره. باید ما نکه خلط مبحث بکنیم. اگر یک حدیث بالای ادی حکم کرده محدثین صحیح، باید ما او را قبول بکنیم، چون که متخصصین فن اونها است. اگر یک حدیث را یا حدیث محدثین و ائمه جرح و تعدیل بالای ادی حکم کرده که حدیث یا حدیثی نیست، مرسل است یا موقوف است یا دیگه چیز، یا معلق است یا موزل است یا منقطی است، و یا اینکه یه حدیث است ولی ضعیف است، و ما قول اونا را بپذیریم چون که متخصصین فن اونا است. ما باید این چیزها را به طرف مذهب نکشانیم که یه حدیث تو قبول داری به خاطر از اینکه در مذهب توست، و یه ما قبول نداریم به خاطر که در مذهب ما نیست. حدیث به مذهب ارتباطی ندارد. مذهب شامل مسائل فقهی می باشد، مسائل اجتهادی، نه مسائل حدیثی. از حدیث تنها اونا استنباط میکنن فقها. فقها درباره حکم حدیث کاری ندارن. اونا حدیث برای از اونا میسر شود از طریق درست، اونا حدیث مسائلی را استنباط میکنند. و شریعت تنها یک راهی دارد و مصدر شریعت دو چیز است: کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. ای اقوال صحابه، آثار صحابه یا تابعین، اینا تایید است. صحابه برای ما یک دینی جدیدی را غیر از دین پیامبر معرفی کرده نمیتواند. هیچ کسی حقی را ندارد دینی را برای ما معرفی کند که در او در وحی الهی، در کتاب خدا و سنت پیامبر موجود نباشد. بنابراین ما ایرا واضح میکنم که مخالفت با اوامر و احکامات پیغمبر اسلام علیه السلام در هیچ صورت قابل پذیرش نیست، هیچ صورت. از این خاطر امام مالک رحمه الله میگوید: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. قول هر شخص پذیرفته می شود و رد هم می شود، مگر ذاتی که و شخصی که قولش همیشه قابل قبول است هیچ وقت رد نمی شود، و او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. از این خاطر پیامبر علیه السلام می فرماید که الله متعال می فرماید که از مخالفت پیامبر در حراس باشید، متوجه باشین که از پیامبر مخالفت نکنید، نه از قول پیامبر و نه از عمل پیامبر و نه از آن چیزی که پیامبر در مورد آن سکوت نمود. الله متعال می گوید: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوضع. در آخر آیت می فرمید: فلیحذر الذین یخالفون عن امره. پس باید بترسن و در حراس و در بیم باشن کسانی که از امر پیامبر علیه السلام مخالفت میکنن. از چی در حراس باشن؟ ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب الالم، که اونا مبتلا به یک آزمایش و فتنه مبتلا نشوند، یا امکان است بنابر مخالفت پیامبر علیه السلام عذاب دردناکی از طرف الله بلای از این آبیل نشوند. از خاطر ابن عباس رضی الله تعالی عنه برای شاگردان خود مسئله ای را بیان کرد، مسئله شرعی را. یک شاگردی گفت که ابوبکر چنین گفته، ابوبکر صدیق چنین گفته در این مسئله. عبدالله ابن عباس سخت غصه کرد و گفت که اخشا ان تنزل علیکم حجارت من السماء. وقتی من خوف دارم که بالای شما از آسمان سنگ باران نشود. اقول لكم قال رسول الله. ما برای شما میگم که قال رسول الله، رسول الله فرموده. و شما میگم که قال ابو بکر کذا و عمر کذا. در برابر قول پیامبر شما قول ابو بکر و قول عمر پیش میگید. خوف است که بالای شما از آسمان سنگ باران نشود. عمر رضی الله عنه از کنار عبادتگاه راهبی میگذشت، راهب را فریاد کرد. راهب آمد گفت ای راهب، و او نزدیک آمد. عمر رضی الله عنه با توجه و ویژه، یعنی با یک توجه خاص به طرف راهب میدید و عمر رضی الله عنه گریه میکرد. راهب معنی پادری که شما در اونجا چی میگیم، ملای نصرانی که است او را پادری میگیم، اینا پاکستانی و پادری میگن. امو راهب است ملایشان. یعنی عمر رضی الله عنه بسیار به توجه خاص به طرف از او میدید. عمر رضی الله عنه گریه میکرد. کسی از صحابه برای عمر رضی الله عنه گفت که شما چرا گریه میکنین ای امیر مومنان، چرا با دیدن این راهب گریه میکنین؟ عمر رضی الله تعالی عنه فرمود، گفت که ما قول بیاد ما قول الله متعال آمد، این آیت کریمه بیادم آمد، عاملت ناصبه تصلا نارا حامیه. گفت که عاملت ناصبه این عمل کننده و خودشان را مانده میکنن با این عمل، لیکن با وجود یادی تصلا نارن حامیه، داخل میشان آتش را که نهایت گرم است. گفت که فذاک الذی ابکانی، این چیز ما را در گریه آورد که اینا راهب هستن، همیشه در عبادت مصروف هستن، ولی نتیجه ایست که تصلا نارن حامیه، در جهنم داخل میشد. این مرا در گریه آورد. عمر رضی الله عنه گریه کرد با دیدن این را. جلیبیب یک صحابی جلیل قدر نزد پیامبر علیه السلام آمد تا پیامبر علیه السلام را نزد، یا بخاطر خواستگاری نزد یکی از زنان انصاری بفرستد، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم را خواستگار بفرستد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم با وی با او جلیبیب رضی الله عنه نزد انصاری امو ولی امو دخترک رفت، برادرش یا پدرش هر کسی باشه، و ازدواج جلیبیب رضی الله عنه را نزد پدر یا ولی امر آن دختر مطرح نمود که جلیبیب میخواهد با دختر یا با همشیره شما ازدواج بکند. شخص انصاری که ولی امر بود و متردد بود که بدهد یا ندهد، به خاطر اینکه جلیبیب رضی الله عنه مرد نادار و فقیر بود، از این خاطر. ولی دختره که در داخل خانه بود، هنگامی که از آمدن پیامبر گرامی اسلام علیه السلام با جلیبیب اطلاع یافت که نبی صلی الله علیه وسلم با جلیبیب آمده یک جا، به خاطر طاعت خدا و رسولش راضی شد، موافقت نمود و گفت برای پدرش یا برای برادرش، گفت که آیا امر رسول خدا را شما رد میکنید؟ گفت که مرا با او بدهید، چون که او گفت که خداوند هیچ جایی ما را ضایع نمیکند، در او جایی که ما خواستگار ما به خاطر خواستگاری ما محمد رسول الله بیاید و ما از او انکار بکنیم از امر پیامبر، گفت که الله متعال هیچ وقت ما را ضایع نمیکند، خار نمیکند. و این دخترک به خاطر فرمانبرداری رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جلیبیب رضی الله تعالی عنه ازدواج کرد، و این ازدواج سبب نزول برکات الهی در خانه جلیبیب و این دخترک شد که اولادها و دیگر نعمتها و برکتها در این خاندان نازل میشه. از این خاطر منافقین موقفشان جدا از موقف مسلمان هست. مسلمان ها چنین موقف را داشته و منافقین اونا گفتن که و اقسم بالله جهد ایمانی لئن امرتهم لیخرجن. منافقان با نهایت تاکید سوگند یاد کردن که اگر با آنها فرمان دهی از خانه و اموال خود بیرون می روید، یعنی اینا همه چیز را ترک میکنن. الله متعال گفت که قل لا تقسمو، برای پیامبر گفت که بگو سوگند یاد نکنید. طاعت معروفه ان الله خبیر بما تعملون. شما طاعت فرمانبرداری و اطاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آن چی عمل میکنید آگاه است. ان الله خبیر بما تعملون. پیامبر صلی الله علیه وسلم دسته یا گروهی از لشکر را در جنگ ذات سلاسل با قیادت ابو عبید عامر ابن عبدالله ابن الجراح رضی الله تعالی عنه برای همکاری لشکر مسلمان ها با قیادت عامر ابن العاص رضی الله تعالی عنه فرستاد. یعنی عامر ابن العاص رضی الله عنه مصروف جنگ بود، به خاطر کمک او یا به خاطر کمک برای دو ابو عبیده رضی الله عنه را با یک گروه دیگری از لشکر روان کرد. هنگامی که دسته کمکی یا گروه کمکی نزد عبدالله ابن عمر نزد عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه رسید، عمر ابن العاص رضی الله عنه برایشان گفت که من امیر شما هستم، چون شما به خاطر همکاری ما آمدید. ابو عبیده رضی الله عنه چون که امیر این دسته بود، این گروه بود، ابو عبیده رضی الله عنه وقتی که دید عمرو بن العاص زیاد اصرار دارد به امارت این گروه ایدن، همچنین باز ابو عبیده حرفی را در اینجا گفت که زمام امارت را به عمرو بن العاص سپرد و گفت که نگران از این که نافرمانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم صورت نگیرد. امارت به عمر ابن العاص سپرد، گفت که من نمیخوام که در اینجا با تو بحث و مباحثه بکنم یا از تو مخالفت بکنم. گفت که تا اینکه نافرمانی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام صورت نگیرد و یا فتنه در لشکر مسلمان ها را نیابد. از این خاطر مواقف صحابه را اگر ما ببینیم در اطاعت و فرمانبرداری پیامبر گرامی اسلام، بسیار مواقف عجیبی است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم را خاتما، یک انگشتری را دید که از طلا بود در دست یکی از صحابه خود، و او انگشتری طلا را از دست یادو کشید و انداخت. و بعد از او پیامبر علیه السلام گفت که آیا تو قطعی از آتش دوزخ را در دست خود میندازی، در دست خود میگیری؟ پیامبر علیه السلام این حرف را گفت و رفت. بعد از رفتن پیامبر علیه السلام دیگه صحابه بر او گفتن که خود خاتمت، انگشتری خدا بگیر، نه پوش، لیکن انتفع به، از این فایده بگیر، یعنی بفروش، پیسه یا دور مصرف بکو یا با همسر خود بده. و او شخص چی میگوید در جوابش؟ قال لا والله، نه قسم به خدا هرگز نمیگیرم، لا خذو ابدا، هرگز نمیگیرم. چرا؟ میگه که وقت طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بخاطر اینکه پیامبر علیه السلام او را انداخته، من نمیخوام که او را دوباره بگیرم. اینه گفته بشد اطاعت پیامبر و موقف مسلمان ها در اطاعت پیامبر علیه السلام چی نوع موضع گیری ها داشته. در حدیث صحیح می آید یک مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می خواند، نماز می داد و جماعتی از صحابه در پیش سر پیامبر علیه السلام ایستاد بودند. پیامبر علیه السلام در داخل نماز موزه های خود را یا بوتشان را کشیدن و انداختن. صحابه همگی بوته هایشان را کشیدن و انداختن داخل نماز. وقتی که نبی صلی الله علیه السلام نماز خود را ختم کرد و متوجه به طرف نمازی ها شد، گفت که ما حملکم علی القاء نعالکم، چی چیز شما را آمده ساخت که شما بوته هایتان را کشیدن و انداختن؟ صحابه گفتن که ما هیچ چیز نمیدانیم، فقط دیدیم که شما بوته هایتان را کشیدین و انداختین، ما هم دیدیم و انداختیم دیگه، ما نمیدانیم. این را گفته میشد اطاعت پیامبر علیه السلام و این است موضع‌گیری مسلمانان در برابر داوری شریعت و قضاوت شریع، قضاوت کتاب الله باشد یا قضاوت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفتن که رأینا که رمیتا و فرمینا، ما دیدیم شما را که شما کشیدین و انداختین، ما هم انداختین، ما نمیدانیم دیگه چیزا. ما شما پرسان نمی کنیم که شما چرا انداختین. بعد پیامبر علیه السلام گفت که داخل نماز جبرائیل آمد برای من خبر داد که در بوته های من نجاست است، از خاطر من کشیدم و شما چرا کشیدین؟ اونا گفتن که ما تنها به خاطر اطاعت شما، فرمانبرداری حکم شما، حکم عملی شما، حکم قولی شما، من داختم دیگه، من نمیدانیم یه چرا این مسئله صورت گرفتن، ما چون و چرا را نمیدانیم. از خاطر از صحابه زمانی که حکمی را یا از خدا و رسولش برایشان میرسید، اونا مجرد رسیدن و حکم را نافذ میکرد، لبیک و سعدیک قبول میکردن، میپذیرفتن. ابو مسعود البدری رضی الله تعالی عنہ یک صحابی است، او میگید که ما غلامی داشتم برزی و او را میدادم، با قمچین او را میدادم، از پشت سر خود صدایی را شنیدم و صدایی بود که ایلم ابا مسعود، بدانه ابو مسعود. ناگهان متوجه شدم یه صدای کیست، دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم است و میگوید که ایلم ابا مسعود، ایلم ابا مسعود، بدانه ابا مسعود، ابو مسعود. ابو مسعود البدری میگه فلقیت الصوت من یدی، ما قمچین را از دست خود انداختم. پیامبر علیه السلام گفت که ابو مسعود بدان ان الله اقدر علیک من علی هذا الغلام، الله قادرتر است از تو کرده، بالای تو از تو کرده بر بالای این غلام، یعنی قدرت الله بیشتر از قدرت تو بالای این غلام است، الله قادرتر است بالای تو به نسبت از قدرت تو بالا این غلام. بعد ابو مسعود بدری رضی الله عنه میگه که لا اضرب مملوکا بعده ابدا، بعد از میگه ما ابدا هیچ مملوکی را، هیچ برده ای را نمیدم، نه برده خودم، غلام خودم و نه غلام غیر، غلام هیچ غلامی را نمیدم. و این حدیث در صحیح مسلم است، صحیح است، حدیث صحیح. بعضی مردم ها حدیث وقتی که میشنون مجرد حدیث او را قبول میکنن، ما به این خاطر رفرنس یا حواله میدیم، بدانیم که حدیثی که در بخاری در مسلم است با اتفاق امتی صحیح است. ما حدیثی را تلاش نکنیم که اصلا در کتاب های معتبر شریعت موجود نباشد، مثل بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد، موطأ مالک، و غیره دلائل النبوات، سنن الکبرا، سنن الصغرا و غیره، در این کتاب های معتمد موجود نباشه ما نمیپذیریم. و کتاب ما به این خاطر حوالا میدیم که حدیث صحیح است 100%. از این خاطر درباره این موقف صحابه و موقف صحابیات، تنها صحابه نه، مردان صحابه و زنان صحابه، چه موقف عجیب و غریبی در برابر داوری شریعت داشتن، چه موضع‌گیری عجیبی داشتن. و ام سلمه رضی الله عنها میفرماید وقتی که این آیت کریمه در سوره احزاب یدنین علیهن من جلابی بیهن، یه آیت نازل شد، یعنی از زنها بالای خودشان چادرهایشان را میگیرن، میگه زنهای انصار بیرون آمدن، زن خانمای انصاری در مدینه از خانهایشان بیرون آمدن، که ان علی رؤوسهن الغربان، همه ایشان چادر سیاه، گویا که بالای سرشان داغ سیاه شده باشد. از اینکه چادر گرفتن همه ایشان، یعنی بعد از اینکه این آیت نازل میشه، قبل از نزول این آیت پرده واجب نبود، حجاب واجب نبود، این آیت آمد حجاب واجب شد، همه ای از اونا گویا که در بالای سرشان داغ سیاه باشد، همه چادر گرفتن، چادر سیاه. اینه گفته بشد اطاعت. امروز ما بعض خانم‌ها را میبینیم و میشنویم در صفحات مجازی یا در بعض درسها و تقریرها، خانم‌ها جبهه‌گیری دارن و علیه احکام شرعی موضع‌گیری دارن. عجیب و غریب است. از یک طرف خود مسلمان میداند، از مؤمن میداند، و از طرف دیگر در برابر احکامات شرعی که با نص قطعی قرآن یا حدیث پیامبر ثابت است موضع‌گیری میکنن، جبهه‌گیری میکنن. اینا درباره ایمان اینها شک و تردید است. البته فرق بکنیم، فرقی است که یکی پرده نمیکند، تنها پرده نمیکند، اما علیه پرده یا علیه حجاب جبهه‌گیری هم ندارد، بلی خودش نمیکنه، میگه یک گناه است نمیکنه، یه اخف و یه بالکل یعنی خفیف است، آسان است. اما یک خانمی که خودش چادر نمیگیرد، حجاب نمیکند، ولی برعکس جبهه‌گیری هم میکند و موضع‌گیری دارد علی احکام شرعی، و یه درباره ایمانش تجدید ایمان بکند و در بیباره ایمان خود متوجه باشد، این خطرناک است. از این خاطر گاهی می شود که صحابه چیزهایی که بسیار با او محبت دارند، وقتی که حکم شرعی خلاف از او می آید یا خلاف از حکم شرعی صادر می شود، فورا اونا او را ترک می کنند. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه میگوید که انس رضی الله عنه میگه که ما ابو عبیده و طلحه ابن عبید الله تیمی را شراب می نوشاندیم، عبید ابن کعب اینا را بودن، برای از اینا شراب می دادیم، شراب می نوشاندیم قبل از حرمت شراب. فجاهم آتین، ناگهان یک شخصی آمد در مجلس آمد و او شخص گفت که این الخمر قد حرمت، شراب یقینا حرام کرده شده. فقال ابو طلحه گفت که قم یا انس فاحرقها، ابو طلحه برای انس فوری حکم داد، گفت که بخیر برو همون شرابایی که موجود است همیشه برید. انس میگه که احرقتها، همه شرابا را ماریدم. اینا گفته میشد اطاعت و اینا گفته میشد موضع‌گیری یا موقف‌گیری در برابر احکام شرعی مسلمان ها چی؟ یک موقف قطعی و یک موقف عجیب و غریبی داشتن. فوری بگد که شرابا را بریدن، چون که حکم شرعی آمد دیگر چون و چرا نمی چند. از خاطر الله متعال گفت که قل، بگو ای پیامبر، بگو اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا و از پیامبر او اطاعت کنید. اگر سرپیچی بکنید، فَاِنْ تَوَلَّوْا اگر سرپیچی کردید و روی گردان شدید بر او محمد علیه السلام انجام چیزی واجب است؟ انجام چیزی واجب است که تبلیغ چیزی واجب است که بر دوش او نهاده شده است و بر شما هم انجام چیزی واجب است که بر دوش شما نهاده شده. وظیفه پیامبر تنها تبلیغ است، رساندن حق به حقدار است. پیامبر علیه السلام کسی را به ضرب زور مسلمان ساخته نمیتواند. پیامبر علیه السلام هم میفرماید که ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بالای پیامبر تنها تبلیغ آشکار است. اما اگر از اطاعت او اگر از او اطاعت کنید هدایت یاد میشوید، هدایت خواهید یافت. بر پیامبر علیه السلام جز تبلیغ روشن و تبلیغ آشکار هیچ چیزی در ذمه پیامبر نیست. تنها چیزی که در ذمه پیامبر علیه السلام است او تبلیغ واضح و روشن است. و پیامبر علیه السلام در مدت 33 سال زمانه نبوتش او را رسد. از خاطر موقف ابوبکر مطالعه بکنید میبینید ابوبکر رضی الله عنه میگه که لست تارکن شیئا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعمل به، ما هرگز اون چیزها را ترک نمیکنم که رسول الله صلی الله علیه وسلم با آن عمل میکنم، ما با او عمل میکنم. و اینی اخشا این ترکت شیئا من امری نظیر، و ما خوف داریم یا حراس داریم از این که اگر ما چیزی را که پیامبر علیه السلام با آن عمل میکرد اگر ما اون را ترک بکنیم گمراه میشیم. اگر ما هم امروز احکام شرعی را اگر از او را ترک بکنیم احتمال گمراهی است و زمان ما با دین خود مضبوط و محکم قائم میمانیم که ما پابند احکام شریعت باشیم. عمر رضی الله عنه درباره احکام شرعی یا درباره اطاعت پیامبر علیه السلام چی یک موقف عجیبی داشت. نزد حجر الاسود می آید، در نزد بیت الله حجر الاسود بوسه می گیرد و بعد از بوسه گرفتن می گوید که اینی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفر، یقینا من می دانم که تو سنگ هستی، نه به دست تو نفع است و نه به دست تو نقصان، نه کسی را فایده رسنده میتوانی نه کسی را نقصان. یعنی پس چرا بوسه میگیری؟ عمر رضی الله عنه گفت که ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ما قبلت، اگر من رسول الله صلی الله علیه وسلم را نمیدیدم که از تو بوسه میگیرد از ما هرگز بوسه نمیگیرد، لیکن من بوسه میگیرم از تو به خاطر از این که پیامبر علیه السلام را دیدم که بوسه میگیرم. این را گفته میشد اطاعت و ایست موضع‌گیری در برابر قضاوت و داوری شریعت. فقط احکام شرعی آمد اینا میگید که آمنا و سلم، فقط ایمان و تسلیم است، دیگه هیچ چیزی نمیخواهد. از این خاطر مسلمان ها بداوری شریعت باور دارد. کسی که مطیع و فرمانبردار پروردگار متعال باشد و باور داشته باشد که جز شریعت هیچ داوری وجود ندارد، بدون شک و بنده عبادتگذاری است و بنده مؤمن مخلص است. اما شخصی که تابع و فرمانبردار غیر الله است، الله نیست غیر الله، و با قضاوت و داوری شریعت باور ندارد و میخواهد مسائل را از راستای غیر شرعی حل و فصل کند یا حل و فصل نماید، پس او بنده طاغوت و پیرویکار طاغوت است، بنده طاغوت و پیرویکار است. از این خاطر چونکه قضایای خدا به پیش غیر الله میبرد، بندگی برای خدا تقاضا میکند که از عبادت طاغوت و قضاوت آن اعلان براءت و بیزاری نماید. و این از تقاضای شهادت لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم است. یعنی شهادتین تقاضا میکنن که ما باید از عبادت طاغوت و داوری طاغوت اعلان براءت بکنیم و هر کسی که در روشنی دین اسلام قضاوت نمیکنه او در عصر جاهلیت زندگی میکنه و با گمراهی کورکورانه مبتلا است، اگرچه در قرن بیستم و در قرن بیستی یکم میلادی زندگی میکنه، لیکن زندگی او زندگی جاهلانه است و زندگی او زندگی کورکورانه است و او همچه حیوانات زندگی میکنه، همچه انسان های مومن زندگی نمیکنه. بس بخور بنوش، خواب بکو بیدار شو، باز بخور باز بنوش باز خواب بکو، همین طریقه کار حیوانات است. حیوانات میخورد مینوشد خواب می، بعد از اون خوب سیر شد باز قضای حاجت میکند، باز دوباره میخورد، باز دوباره قضای حاجت میکند، باز میخورد. و از اون خاطر میگد که یه گفته میشود قسمی که مقوله است که بنده وقتی بنده میباشد که در اون بندگی باشد، اگر بندگی در بنده نباشد تو بنده ای نیست. الله متعال گفت که افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا فیصله و داوری جاهلیت را میخوان؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، برای قومی که یقین و باور دارن نزد اونها فیصلگری و داوری قضاوتگری بهتر از خداوند وجود نداره. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، کیست به اعتبار داوری و قضاوت بهتر از آن خواهد؟ برای موقنین، برای کسانی که الله با الله یقین دارد و با الله باور دارد. از خاطر در آیت سوره نساء می فرماید الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، طاغوت پرستان همیشه به طرف قضا و فیصله و خصومت هایشان را به طرف طاغوت می برند، در حالی که الله متعال کفر به طاغوت را بالای اینها واجب گردانده و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، چون که اینا پشت طاغوت می روند، طاغوت شیطان است و پیروکار شیطان است. و از ذکر الله متعال اینا در کنار کشی کردن و دور شدن، یا اینکه از ذکر الله اینا انکار کردن. و من اعرض عن ذکر و من اعرض عن ذکر فإن له معيشة ضنكا، و کسی که از ذکر ما اعراض میکند، از حکم ما اعراض میکند، از داوری و قضاوت ما اعراض میکند، انکار میکند، برای یک زندگی بسیار تنگ و سخت است. و نحشره یوم القیامت اعما، در دنیا زندگی سخت و در آخرت ایرا کور به حالت کوری ما نحشر میکنیم. نحشره یوم القیامت اعما، زندگی انسان بر اساس شریعت الهی استوار است و مسلمان با آنچه که الله و رسولش حلال یا حرام قرار داده باور دارد، حلال یا شریعت را خدا و رسولش را حلال میداند و حرام کرده خدا و رسول را حرام میداند. حلت و حرمت یک چیز قطعی است و نیاز به ثبوت شرعی دارد، ثبوت شرعی که از کتاب الله و از سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام باشد. بندگی خداوند متعال زمانی متحقق می شود که ما در همه ابعاد زندگی خود فرمانبردار خداوند ذوالجلال باشد. اما اطاعت از خداوند در بعض جوانب زندگی و اطاعت از غیر الله از طاغوت در بعض جوانب دیگر، بندگی واقعی الله به شمار نمی رود و این عبادت واقعی و عبادت حقیقی الله به شمار نمی رود. ایمان زمانی به پایه کمال می رسد که انسان به الله خود ایمان آورد و از داوری و قضاوت آن در همه ابعاد زندگیش، در همه جوانب زندگیش راضی باشد. در غیر آن از بندگی واقعی و عبادت پرور عابد به پروردگار شمرده نمی شود. قسمی که الله متعال می فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. کسانی که از عبادت من سرپیچی میکنند یا در برابر عبادت تکبر میکنند، الله متعال گفت که سيدخلون جهنم داخلی، اینا در حالت ذلت و رسوایی ان قریب در جهنم داخل است. مرد جایشان جهنم. و در اینجا بسیار زیاد است، ما میبینیم یعنی کسانی که الله متعال او مردمهایی را تعریف میکند و اونا را خوب قرار دادن که اونا تنها الله را عبادت میکنند. این عبادی لیس لک علیهم سلطان. الله متعال برای شیطان و ابلیس میگوید تو هرگز کنترل بالای بندگان مؤمن ما نداری و نه کنترل حاصل کرده میتوانی. حقیقتا مؤمنان واقعی و حقیقی را کسی شیطان بالایش مسلط شده نمیتواند. شیطان بالای کسی مسلط میشود که اونا واقعا با قضاوت شرعی باور ندارد. و در اینجا درس خدا خاتمه میدیم. البته درس دراز است، لیکن درباره اطاعت و فرمانبرداری قضاوت شرعی درس بسیار درازی است. من مختصرم به خدمت شما پیش کردم. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.